بزرگترین پایگاه هوایی روسیه در این کشور هم مرز می باشد. ترکیه بسیار گروه های شورشی را در این ولایت پشتیبانی میکند، ولی در این آخرها با همکارانش در زمینه پایین بردن موقع گروه هیئت تحریر شام یا گروه مربوط به القاعده وارد مذاکرات شده است. در گذشته این گروه با نام النصره همچون یک سازمان تروریستی شناخته میشد. مقامات روز گفتند که چنین سازمان های تروریستی باید محو شوند، ولی عین زمان میگویند که گروه های جنگیان افرادگرا باید از دیگر گروه های شورشی که از آنها ترکیه پشتیبانی میکند جدا کرده شوند. در حالی که سوریه هزارها نیرو را برای هجوم کلان آماده میکند، روسیه که از سال 2015 به نیروهای سوریه از هوا کمک کرده است، اخیرا با عنوان نمایش نیرو ده کشتی جنگی و کشتی های زیر آبی را به ساحل های سوریه نزدیک کرد. دولت‌های غربی که هیچگاه به طور رسمی در جنگ سوریه شرکت نکردند و تنها جنگیان کرد را همچون وسیله مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی پشتیبانی کردند، حالا هم از این تحولات بیشتر نظارت میکنند. ولی با این وجود ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا بشار اسد را از استفاده سلاح کیمیایی در ادلب هشدار دادند. روسیه و سوریه نقشه استفاده از سلاح‌های کیمیایی را رد کردند، ولی مشاوری ویژه ایالات متحده آمریکا برای سوریه جیم جفری روز 6 سپتامبر به خبرنگاران گفت که برای اثبات این اتهام آمریکا دلیل‌های زیاد دارد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که همه گونه عملیات در ادلب باعث مرگ و خرابی‌ها می‌شود و احتمالاً حجم این همه خسارات نظر به آنچه که تا حال در سوریه بوده است بیشتر شود. پیشگویی شده است که 800 هزار ملکی در جستجوی سرپناه امن به ترکیه همسایه می روند. ترکیه فعلا مکان زیست 3.5 میلیون مهاجر جنگ شده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان علاکه از چنین پیامدها هشدار داده گفته است که در جلسه تهران این موضوع را مطرح می کند. در همین حال استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل متحد در یک مراجعه خصوصیش به اردوغان و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این دو رهبر را به همکاری نزدیک و امضای سازش به خاطر پیدا کردن راه حل نرمتری بحران دعوت کرده است. او گفت:
همه ای ما همچنان خواهش میکنیم، میپرسیم، امیدواریم از نبرد برای ادلب دست نگه داریم. این مسئله پایداری ما میماند. بنابر این ما وقتی بسیاری را برای گفتگو با ویژه میان روسیه و ترکیه که طرف های اساسی منفیدار هستند درخواست میکنیم.
دعوت دمیستورا به مذاکرات بیشتر به روسیه نگرانیده شده است که جانب خیلی مهم در این جریان به حساب می رود. جلسه تهران را پرزیدنت ایران حسن روحانی رهبری خواهد کرد. در جنگ سوریه ایران برای بشار اسد یک نیروی مهمی کمک رسان شد. این بار سیوم است که در دوام یک سال آخر ترکیه، روسیه و ایران برای بررسی مسئله سوریه تشکیل جلسه می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
در شهر نارک جنوب تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی‌ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی‌ها که یک هفته باز فعالیت دارند، در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبه آور در محل زیستشان میلیسه را خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می‌دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سوال‌های تفتیش ها جواب می‌دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله‌های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روز 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 نفر دیگر با گمان خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گولوف رئیس جماعت دوکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت:
تشکیل کردگان اصلا در مجلس هفته‌ای نظارت و نظارتی مقامات اینا به خیر گرفته نه رخش دو که ما پر علاقه اهالی شه مردم شه و بلایی که آسیب پذیر بودن اوهلو رو تامن ملای مومو رو پاک ده و من همه اکتونات نصب شانه کیان چیان در اینجا خونده معلومات شد.
شماره اختیاری ها وابسته به اهالی دهه انتخاب می شود. دهه که اهالی بیشتر دارد تا 5 نفر را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پل سنگین نارا گفت آنها نیز در دهه دروژنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارا گفت در برابر گروهی دروژنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمن نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و پنج براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانونهای تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروه های خود اداره کنی ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضع امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته می شود. برخی سوال گذاری میکنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمی کند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بدی نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه ماه اوگست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامله‌دار را لت و کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه خودسرانه بود و حالا گروه 6 نفره ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالسمدوف، ظریف جان سفروف، اسام الدین مجیدوف و جعفر الدین و اصل الدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان با سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر باختر.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان سوخت سینما این تابستان فیلم های خود را برای تماشا به نزد مردم دهه های ولایت سوخت بردند. صحنه نیز در کوچه و خیابان ها آراسته می شود. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. با این نداها کارمندان سوخت سینما ساکنان دهه قلعه بلند استرفشان را به تماشای فیلم خود 12 سال انتظار دعوت میکنند. شام در صحنه باز برای تماشای فیلم ده ها ساکنان از کودکان تا پیران جمع میآیند.
چه شما مرا نمیفهمید؟ من با آدمی ناشناس ازدواج کردن نمیخواهم. من باید داخل شوم.
این هیچ دشواری ندارد، با هم شناس میشویم.
دلاشوب عارف‌زاده پرودوسر سوخت سینما میگوید هدف از بردن فیلم ها به نزد مردم احیای باوری ساکنان به سینمای خودی است. او افزود
در چند نمایش خودم به واسطه اشتراک کردم میبینم که اینقدر مردم تشنه فیلم تاجیکی هستند. بعد از تماشا میآمدند، آغوش میگرفتند، بوسه میکردند. مویسفید ها زنان های کلانسار میگفتند که رحمت به شما که اینقدر فیلم خوب ساخته.
فیلم 12 سال انتظاری از روزگار دختر با نام فرشته نقل میکند که پس از ختم مکتب میانه با خواهش خانواده اش عائله دار شده، اما با شکست روبرو گردیده است. مشکلی که در روزهای ما نیز جامعه تاجیکستان با آن روبرو است. عبدالقیوم قادیروف ساکن دهه قلعه بلندی استرافشان پس از تماشای این فیلم میگوید
کینا نشان داده استادن که این کینای تربیوی ما باشد که برای خلق برای آینده فرزندای ما آینده من این یگیتا و من این دخترچه‌ای که تماشا کرده این یک درسی حیات میشود رحمت من انسان آمد.
نبود بازار فروش فیلم و رعایت حق مؤلف از مشکل اصلی فیلم سازان تاجیک است. مؤلفان فیلم نوی خود را در تالارهای کم شمار به نمایش میگذارند و طریق دیسک پهن میکنند، ولی از آن که دیسک ها غیر قانونی نسخه برداری میشوند حتی مبلغ بودجه فیلمی ساخته خود را جمع آوردن نمیتوانند. مؤسسه دولتی سوخت سینما نیز میگوید از 5 فیلمی هنری ساخته خود هنوز درآمد به دست نآورده است، ولی در این حال سوال مطرح است که نزد مردم در این حال بی پول نمایش دادن فیلم های خود به آنها چی می دهد؟ دلاشوب عارف زاده پرودوسر سوخت سینما در این باره می گوید
قانون شوروی ما می دانستیم که حتی در تمام دهه ها کلخاص ها مکتب ها کلوب های کینو بودند و امروز می خواهد تاجیک فیلم همین چیز از نو برقرار کند، لیکن تصور کنید وقتی که مثلا همه این چیز برقرار شد لیکن مردم حالا هم به سینمای ملی باور نداشته باشند اون تالارها به تماشابین میمونند.
این تابستان ساکنان ده ها دهه در ولایت سوخت فیلم های سوخت سینما را در تالارهای باز به پول تماشا کردند. آنها نیت دارند فیلم های خود را به نزد ساکنان دهه های منطقه های دیگری تاجیکستان نیز ببرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ورزشکارانی تاجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغیزستان 5 مدال به دست آوردند. تیم منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان بازی را با دسته میزبان چین با حساب 1-1 انجام داد. شناور آناستاسیا تورینا به حق شرکت در بازی های سومی المپیک نورسان مشرف گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما تقدیم میکنم. ورزشکارانی تاجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغیزستان 5 مدال، یک نشانی طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. بعد 5 روز رقابت ها منتخب قرغیزستان در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 78 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا در جای اول است. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان در جای 12 می باشد. عموماً تا حالا ورزشکاران 29 کشور مدال های بازی ها را به دست آوردند. سومین بازی های جهانی کوچی ها در ولایت استقلال قرغیزستان شنبه 8 سپتامبر به انجام می رسد. خبری دیگر، آناستاسیا تورینا سومین ورزشکار است از تاجیکستان که به حق شرکت در بازی های سومی تابستان المپیک نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا مشرف شد. فدراسیون بین المللی شناوری نامزدی آناستاسیا تورینا 16 ساله را برای شرکت در المپیاده نورسان تصدیق کرده است. او در بازی ها در نمود شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد و با اصول بترفلای یا شپرک اشتراک خواهد کرد. از او پیش بیژن فیض‌اللهیف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود جودا به بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان راحت گرفتند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمیگردد. امید داریم که با مدال ها به وطن برمیگردند.
المپیاده نوبتی نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا از 6 تا 18 اکتبر امسال برگزار می شود. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 21 ساله تاجیکستان 6 سپتامبر بازی دومش را در مسابقه بین المللی با تیم میزبان چین با حساب 1-1 انجام داد. در بازی دیگری دور دوم منتخب جوانان ازبکستان بر تیم میانمار با حساب 2-0 غالب آمد. فوتبال بازان جوان تاجیک بازی سومشان را در مسابقه بین المللی در چین 8 سپتامبر با منتخب میانمار انجام می دهند. در همین حال در جدول مسابقه ازبکستان با 6 امتیاز در جای اول، چین با 4 امتیاز در جای دوم و تاجیکستان با 1 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد. با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر گویم که هجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد سوخ به نام بدخشان. من نمیخوام، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کور و پیکار این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خالی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده می شود، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده می شود یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمی دانیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریخته می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن، اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن معرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقعه در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همیشا در این بدخشان گفته شده که باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربایی های زیادی هستن. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست. من میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. همینجا مثلا خودی شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای باور خدا سیاه، روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلا. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشه در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشن در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید. روبایی رو مثلا بداحتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به هم دیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار باید بود، مثلا راه بسیار پرمشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوی کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیک عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثری خود؟
خب من اصلا بسیار گویل به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدن. سال 2014 ما من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا از 14 اکتبر سال 2014 در خود استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار ترسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان روسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستن و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستن، سیاه روسخ سیاه سفید روسخ سفید میده. برای من به دست این کس دادم و استاد ستار ترسون در مدت 3 ماه مولت خواستن و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجه مرو قپید ما من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط می کردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندن و با اون کس پسند افتادن سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون رو گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرسه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن با من نشون دادن. بعضی جاهای گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربه گیر بسن میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریف کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شویرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم اون کس خوندن، بعد با یک آدم کلون سال دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن. بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادو عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واش یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خوب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا با دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینا همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دومی همین واقعایی که صورت میگیرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با اینا باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعان یاد همینو. یعنی که در قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خواب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خوب اینجا مثلا پهلوان روشانه منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشان است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
سحر سرخی مینای فر گل نگیرد جای تر.